ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت همچنان نمیتواند صلح‌آمیز بودن قطعی برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا از امروز در سوئیس از سر گرفته می‌شود. و نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز در ژنو آغاز شد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، شما رو در این بخش خبری همراهی میکنم. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنانی در نشست شورای حکام این آژانس گفت ایران همچنان به پرسش‌ها درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده و تحقیقات آژانس نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد. آقای آمانو افزود که این آژانس به همکاریش با ایران در چارچوب برنامه اقدام مشترک مطابق توافق موقت ژنو میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 ادامه می‌دهد و می‌تواند عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده ایران را تایید کند، اما در موقعیتی نیست که بتواند به روشنی اعلام کند که ایران مواد و فعالیت‌های هسته‌ای غیر اعلام شده ندارد و تمام برنامه‌اش صلح‌آمیز است. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صبح دوشنبه امروز به مدت یک هفته در وین آغاز شد. مدیر کل آژانس درباره برنامه‌های اتمی کره شمالی نیز ابراز نگرانی کرد. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا از امروز در مونترو سوئیس از سر گرفته می‌شود. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه ایران و آمریکا هم‌اکنون در ژنو هستند تا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت کنند و سپس عصر امروز برای مذاکرات دو جانبه هسته‌ای به مونترو خواهند رفت. مذاکرات در سطح معاونان وزیران خارجه با حضور عباس عراقچی و وندی شرمن و هیئت‌های دو کشور از ظهر امروز در مونترو آغاز می‌شود. هلگا اشمیت نیز از سوی اتحادیه اروپا در این جلسات حضور دارد. 28مین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد. این نشست از 2 تا 27 ماه مارس، 11 اسفند تا 8 فروردین ادامه خواهد داشت و در طول آن سیاست‌های دولت‌ها و حقوق بشر، حقوق کودکان، خشونت علیه زنان، مجازات اعدام، حقوق معلولان و ناتوانان، تبعیض نژادی و تغییرات اقلیمی در گروه‌های کاری بحث می‌شود. همچنین گزارش‌های سازمان ملل درباره کشورهای مشخص از جمله ایران و اسرائیل ارائه خواهد شد. در جریان این نشست از جمله پیشنویس 2 قطعنامه درباره همکاری ایران با جامعه جهانی درباره حقوق بشر و تمدید مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نیز به رأی گذاشته می شود. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا نیز امروز در آغاز نشست شورای حقوق بشر حضور دارند. و نیروهای دولتی عراق عملیات پس گرفتن شهر تکریت را از دست گروه خلافت اسلامی یا داعش از بامداد امروز آغاز کردند. شهر تکریت در استان صلاح الدین زادگاه صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق است که از تابستان گذشته همزمان با موصل به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد. به گزارش خبرگزاری فرانسه حدود 30,000 نیروی ارتش عراق، نیروهای ضد تروریسم، پلیس، شبه نظامیان شیعه و قبایل سنی مخالف داعش با حمایت نیروی هوایی عراق حمله به تکریت را آغاز کردند. خبرگزاری فارس نیز میگوید قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از شنبه شب برای نظارت و مشورت به فرماندهان میدانی عراق در منطقه به سر میبرد. پس از شنیدن خبرها نوبت به پاسپخش مجله هفتگی .com میرسه، کاری از همکارم حامد پارسی. دعوت میکنم با او همراه باشید. بخش بعدی خبرها شامل مروری بر سرخط خبرها رأس ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش میشود.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، با برنامه دیگر از سوی .com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته برای شما از نتایج پژوهشی میگم که ارتباط میان فعالیت آنلاین و بازده کاری رو بررسی کرده. از اپلیکیشنی وبی میشنوید که میتونه عکسایی رو که از صفحه شخصی فیسبوکتون پنهان کردید به کاربران دیگه نشون بده. و سری هم به اینستاگرام خواهی زد که در پایان سال گذشته میلادی تعداد کاربرانش از مرز 300 میلیون نفر عبور کرد.
یک حال خبر.
اینترنت، تلفن‌های هوشمند و اساساً تکنولوژی‌های جدید چه تأثیری بر کارایی ما می‌گذارند؟ ممکنه شما هم از کسانی باشید که اعتقاد دارن از زمان ورود تلفن‌های هوشمند و اینترنت به زندگیشون فراموشکارتر شدن. هیچ شماره تلفنی رو به خاطر نمی‌سپارن چون معمولاً همه تلفن‌های مورد نیاز خودشون رو در تلفن همراهشون دارن. هیچ آدرس ایمیلی رو به یاد نمیارن چون در ایمیل خودشون همه ی آدرس‌های مورد نیاز ذخیره شده. و اساساً کمتر مطلب یا موضوعی رو به خاطر می‌سپارن چون با کمی صرف وقت و جستجو در اینترنت میتونن به اون موضوع و پس‌زمینه گسترده‌تری از اون دست پیدا کنن. اما آیا این تغییر که با ورود اینترنت و فناوری‌های جدید در زندگی ما دیده میشه از ما انسان‌هایی می‌سازه که خلاقیت و بازده کاری کمتری داریم؟ نتایج یک پژوهش که به تازگی توسط مؤسسه پیو صورت گرفته عکس این مدعا رو تایید می‌کنه. بر اساس نتایج این پژوهش که در میان بزرگسالانی انجام شده که به صورت نیمه وقت یا تمام وقت اشتغال آنلاین دارند، 92% از پرسش شوندگان معتقدند فعالیت آنلاین اونها ضربه‌ای به خلاقیت و بازده کاریشون نزده. 46% از پرسش شوندگان گفتند که میزان بازده کاری اونها نسبت به زمانی که اشتغال به فعالیت‌های غیر آنلاین داشتن تغییری نکرده و همین میزان از پرسش شوندگان حتی معتقدند که اشتغال آنلاین خلاقیت و بازده کاری اونها رو بالاتر برده. با این حال این پژوهش نشون میده که حفظ یا افزایش میزان بازده کاری برای بسیاری از کاربران فعال در دنیای مجازی یک هزینه عمده داشته و اون این که ساعت درگیری کاری اونها رو افزایش داده. پژوهش مؤسسه پیو نشان میده که دست کم 1/3 از پرسش شوندگان معتقدند ساعت کاری اونها افزایش داشته. بخشی از این افزایش به ایمیل های متعددی برمیگرده که باید برای پیگیری و به انجام رسیدن کارها مبادله بشن. ایمیل هایی که به عقیده 61% از پرسش شوندگان نقشی بسیار مهم در به ثمر رسیدن فعالیت های آنلاین دارند. جالبه که فقط نیمی از پرسش شوندگان در مورد اینترنت در پیشبرد فعالیت های خودشون نقشی در این سطح مهم رو قائل هستند. اما وقتی پای شبکه‌های اجتماعی به میون میاد، نتایج بررسی مؤسسه پیو چیزی کاملا متفاوت رو نشون میده. فقط 4% از پرسش شوندگان معتقدند که شبکه‌های اجتماعی نقشی بسیار مهم در بازدهی فعالیت اونها داره. اکثر پرسش شوندگان مؤسسه پیو معتقد بودند که شبکه‌های اجتماعی به پیشبرد فعالیت اونها هیچ کمکی نمی‌کنه. این پژوهش در ماه سپتامبر سال 2014 میلادی بین 1066 کاربر اینترنتی صورت گرفته و 48% از پرسش شوندگان رو مردان و 52% از اونها رو زنان تشکیل دادن.
شبکه‌های اجتماعی.
اما هر از چندی بحث در مورد اهمیت تنظیم حریم شخصی در شبکه‌های اجتماعی داغ میشه و اگر به تازگی این موضوع مطرح شد که فیسبوک حتی پست‌هایی که می‌نویسید اما قبل از انتشار اونها رو دیلیت میکنید، مانیتور و ذخیره میکنه، حالا این بحث داغ شده که حتی عکس‌هایی که اونها رو از دید جماعت پنهان کردید واقعا پنهان نیستن و راه‌هایی برای دسترسی به اونها هست. یک اپلیکیشن وبی که به تازگی در دسترس کاربرانی قرار گرفته که از مرورگر کروم استفاده میکنن مدعیه که به شما امکان میده همه عکس‌های پنهان شده از صفحات شخصی فیسبوک، حتی عکس‌های پنهان شده کسانی رو که در فهرست دوستانتون نیستن ببینید. پیکچر بوک اپلیکیشنیه که کاربران مرورگر کروم میتونن از طریق کروم استور دریافت کنن و با استفاده از اون امکان مرور همه عکس‌های یک کاربر خاص، حتی عکس‌هایی که از صفحه شخصی اون پنهان شدن، به شما داده میشه. بذارید دقیق تر بررسی کنیم. دوستتون شما رو در عکسی تگ میکنه و شما اون عکس رو برای نمایش در صفحه فیسبوکی خودتون تایید نمیکنید یا اون رو از دیوار خودتون پنهان میکنید. اما در واقع پنهان کردن این محتوا عکس مورد نظر رو حذف نمیکنه و همچنان این عکس برای کسانی قابل دسترسی خواهد بود و اگر دسترسی اولیه تعریف شده برای اون عمومی یا پابلیک باشه، حتی اونها که دوست فیسبوکی شما نیستن هم شانس دیدن اون رو دارند. کار پیکچر بوک همینه که در صفحه شما بگرده و عکس هایی که شما از صفحه پنهان کردید رو برای کاربران خودش به نمایش بگذاره. البته فیسبوک هم هر از گاهی به کاربرانش اعلام میکنه که عکس یا محتوایی که از تایملاین یا صفحه خودتون پنهان میکنید ممکنه در نیوز فید کاربران دیگری نمایش داده بشه یا در جستجوی فیسبوکی برای دیگر کاربران قابل دسترس باشه. اما برای حل این موضوع چه کار باید بکنیم؟ تنها راهی که به شما امکان میده عکس هاتون رو از چشم این اپلیکیشن پنهان کنید اینه که اگر در این عکس ها تگ شدید، تگ مربوط به خودتون رو از اون عکس حذف کنید. در زیر مجموعه عکس های خودتون بخش Hidden from Timeline یا پنهان شده از نوار زمانی رو انتخاب کنید و سپس عکس مورد نظر رو انتخاب و تگ مربوط به خودتون رو بردارین. به این ترتیب اگه کسی از طریق پیکچر بوک به صفحه فیسبوک شما سرک بکشه، قادر نیست عکسی رو که در اون تگ شدید اما مایل به نمایشش در صفحه شخصیتون نبودید ببینه.
از دنیای اپلیکیشن ها،
اینستاگرام اپلیکیشن محبوب و پرکاربر به اشتراک گذاشتن عکس در هفته های پایانی سال 2014 خبرهای زیادی برای کاربران خود داشت. از یک سو اینستاگرام اعلام کرد که شماره کاربران فعالش از مرز 300 میلیون نفر گذشته. 300 میلیون کاربری که بر اساس اعلام اینستاگرام روزانه بیش از 70 میلیون قطعه عکس و ویدیو رو از طریق این اپلیکیشن اجتماعی همخوان می کنند. از سوی دیگه این اپلیکیشن به اشتراک گذاری عکس امکانات تازه‌ای رو در هفته های پایانی سال میلادی گذشته به کاربرانش ارائه کرد. چندین و چند فیلتر جدید برای ویرایش عکس‌ها و ویدیوها در اپلیکیشن‌های آیفون و اندروید خودش تعبیه کرد و به کاربران آیفون یک اپلیکیشن جدید هدیه داد که امکان گرفتن ویدیوهایی با سرعت زیاد رو به کاربر میده. هایپرلپس که به منظور ثبت ویدیو با سرعت بالا طراحی شده، به کاربر خودش امکان میده ویدیوهایی با سرعت 2, 4, 6, 8, 10 یا 12 برابر سرعت معمول بگیره و به این شبکه اجتماعی ارسال کنه. پس از ثبت ویدیو کاری که باید بکنید اینه که سرعت مورد نظر خودتون رو روی اون پیاده کنید و نتیجه رو ذخیره کنید. نتایج کار هم بسته به خلاقیت کاربر میتونه جذاب باشه. از ثابت نگه داشتن دوربین در منظری که در اون آدم‌ها و ماشین‌ها در حال حرکت هستن تا چرخیدن با دوربین حول یک سوژه ثابت. هایپرلپس هنوز نسخه اندرویدی نداره و مشخص نیست اینستاگرام در چه زمانی چون این اپلیکیشنی رو به کاربران پرتعداد اندرویدی خودش عرضه میکنه. اینستاگرام در آوریل سال 2012 در شرایطی که بیش از 100 میلیون کاربر فعال داشت در ازای 1 میلیارد دلار به تملک فیسبوک درآمد و حالا نزدیک به 2.5 سال پس از این ماجرا نه تنها میزان کاربران فعال اون 3 برابر شده که ارزش مالی تعیین شده برای اون هم 35 میلیارد دلار برابر میشه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.